هر طلوع و غروبی وقتی در زندگی ما روی می دهد یک امید دیگر است، یعنی که ما زنده ایم و نفس می کشیم. صبح و شب نشانه زنده بودن است، نشانه زندگی کردن است. بگشای دلت را به مهربانی و عشق را در قلبت مهمان کن. بیشک شکوفه های خوشبختی در زندگیت گل خواهد کرد، حالا صبح باشد یا شب. به شامگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. شبتون بخیر و آسمان زندگیتان، آسمان دلتان پر از ستاره های امید. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما عزیزان در یک شنبه 30 آذر سال 1399 هجری شمسی، 5 جمادی الاول و 20 دسامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، برنامه گلبرگ، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بر باله اندیشه رو داریم و پایان بخش برنامه ما ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی مجاهدتی پرستاران آنها را در چشم مردم عزیزتر کرد. کمبود تجهیزات پیشرفته پزشکی و آزمایشگاهی در تاجیکستان مشکل عمده مراکز درمانی این کشور. و محکومیت اقدام اروپا در تحریم ایران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند امروز پرستاران در چشم مردم از همیشه عزیزتر و شرفمندتر هستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در سخنرانی زنده تلویزیونی به مناسبت ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که در ایران روز پرستار نامیده می شود، این روز را به همه پرستاران تبریک گفتند و با اشاره به دوران گسترش ویروس کرونا افزودند: پرستاران ما در این دوران کرونایی و در شرایط بسیار دشوارتر و پر استرابتر از شرایط معمولی، با اینکه جان خودشان در خطر بود و احتمال می‌دادند که خودشان مبتلا شوند، کار بزرگی را به ثبت رساندند و صحنه‌ها و فعالیت‌های را به نمایش گذاشتند که حقیقتی اعجاب برانگیز است. ایشان تأکید کردند این مجاهدتی که در این مدت انجام گرفت پرستارها را در چشم مردم عزیزتر کرد.
پرستار فرشته رحمت بیمار است. این یک تعبیر واقعی است، به هیچ وجه مبالغه آمیز نیست. هم با جسم بیمار سر و کار دارد، هم با روح بیمار. در مورد جسم بیمار، پرستار در واقع شریک و همکار و مددکار پزشک است. بخش مهمی از کار بهبودی جسمی بیمار رو پرستار انجام میده. این در مورد جسم مریض. در مورد ارتباط با روح مریض، پرستار در واقع غمگسار و نوازشگر و آرامش بخش مریض.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه افزودند پرستاران هم به جسم بیمار کمک میکنند و بهبودی او را سرعت می بخشند و هم اینکه جان و روح بیمار را با یک لبخند، یک حرکت گرم و یک حرکت مهربانانه آرامش می دهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین به خانواده های گرامی پرستارانی که بر اثر کرونا عزیزان خود را از دست دادند تسلیت گفتند و برای آن در گذشتگان فداکار و مجاهد از خداوند تقاضای علوی درجات کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود به وظیفه ها و مسئولیت های مسئولان نسبت به زحمات و از خودگذشتگی های پرستاران پرداختند و افزودند استخدام پرستاران یکی دیگر از کارهای ضروری و خیلی خوب است که باید با جدیت دنبال شود تا بعضی پرستاران به گونه باشد که با خیال راحت به کار خود بپردازند و خانواده آنها هم نسبت به وضعیت آنها آسوده خاطر باشند. معاون اولی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان کمبود تجهیزات پیشرفته پزشکی و آزمایشگاهی در این کشور را مشکل عمده مرکزهای درمانی عنوان کرد. غفور محسین‌زاده در مجلس نمایندگان تاجیکستان گفته است که بررسی افزا در شرایط گسترش کووید 19 نشان داد که مرکزهای درمانی این کشور با کمبود شدید تجهیزات پیشرفته پزشکی و آزمایشگاهی روبرو می باشند. و تاکید کرده است که در تعداد زیادی از بیمارستان های تاجیکستان هنوز هم تجهیزات ساخت دوران شوروی را مورد استفاده قرار می دهند که با اصول پیشرفته پزشکی معاصر همخوانی ندارد. نبودی آزمایشگاه های جدید نیز مشکل دیگری بخش تندرستی تاجیکستان از نگاه معاون اول وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان می باشد که موجب ارائه خدمات بدون کیفیت به مریضان می گردد. و از نمایندگان مجلس خانمگذاری تاجیکستان درخواست کرد که طرح سازشنامه یاری رایگان 5 میلیون 800 هزار دلاری حکومت ژاپن برای خرید تجهیزات مورد نیاز بخش تندرستی این کشور را تصویب کنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان این سازشنامه را تصویب کرد که بر اساس آن حکومت ژاپن به این مبلغ تجهیزات مورد نیاز مرکزهای درمانی تاجیکستان را تأمین خواهد کرد. با شناسایی 37 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان شمار این بیماران به 12960 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان شمار جان باختگان کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 شامگاه روز یکشنبه 20 دکبر سال جاری 2020 بدون افزایش همان 89 نفری قبل است. گفته می شود از 12960 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان تا کنون 12413 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 39 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران اقدام بعضی از کشورهای اروپایی برای به کارگیری تحریم‌ها ضد مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در نشستی علنی روز یکشنبه مجلس با صدور بیانیه اعلام کردند که پارلمان اروپا که در مخالفت با اعدام و حمایت از مجرمان ضد امنیت ملی ایران قطعنامه صادر میکند، همان نهادی است که در مقابل ترور نوجوانمردانه دانشمند بیگناه ایران سکوت اختیار کرد. در این بیانیه تاکید شده است نمایندگان پارلمان اروپا به جای حمایت از مجرمان، حمایت بی‌شرمانه کشورهای غربی از صهیونیست‌ها، تروریست‌ها، دیکتاتورهای کودک‌کش را کنار نهاده و از استانداردهای دوگانه دست بردارند. در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تاکید شد افرادی که هدفمند از دسترسی کودکان معصوم و بیمار ایرانی به دارو و پیشگیری میکنند و قاتل ده‌ها کودک بیمار ایرانی هستند، صلاحیت ادعای دفاع از حقوق بشر را ندارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران همچنین افزودند در حالی که مقامات رژیم تروریست و جنایتکار صهیونیست به انجام ترورها در ایران اعتراف کردند، مقامات و نمایندگان پارلمان اروپا یا به خاطر سرسپردگی یا ترس از صهیونیست‌ها هرگز جرأت انتقاد از این جنایتکاران را ندارند. با گزارش خبرگزار جمهوری اسلامی، نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب خطنامه ایران را با آنچه که نقض حقوق بشر عنوان می شود متهم کردند. قانونگذاران اروپایی در این خطنامه از اعدام روح الله زم انتقاد کردند. روح الله زم از سرشاخه های رسانه‌ای دشمن و جنگ روانی ضد نظام جمهوری اسلامی ایران به جرم جاسوسی، آشکار کردن تحرکات فرماندهان بلندپایه نظامی به ویژه سردار شهید قاسم سلیمانی، همکاری با آمریکا در شدت تحریم‌ها بر ضد ایران و آموزش روش های شورشی خشونت آمیز بامداد شنبه گذشته به دار مجازات آویخته شد. وزیر کارهای خارجه جدیدی زلند نو در نامه به همتای ایرانی خود تروری شهید محسن فخرزاده از دانشمندان برجسته دفاعی و صنعتی هسته ایران را محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از ولینگتون، نانیا ماهوتا وزیر کارهای خارجه جدیدی زلند نو پس از رسیدن به مسئولیت جدید در نامه رسمی به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیق دولت زلند نو را از اعمال خشونت به ویژه علیه شهروندان غیر نظامی اعلام کرد. وزیر کارهای خارجه جدید زلند نو در این نامه روابط دوجانبه با ایران را با اهمیت گرم و مستحکم ارزیابی کرد و افزایش همکاری ها بین دو کشور را نیز خواستار شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت که با فوت 177 بیمار دیگر از مبتلایان به کووید 19 در مدت 24 ساعت گذشته، شمار جان باختگان قطعی این بیماری در ایران به 53625 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز یکشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کووید 19 در ایران افزود در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیص 6312 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 805 نفر از این افراد بستری شدند و به بقیه نیز به طور سریع‌پایه خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,158,384 نفر رسیده است افزود خوشبختانه تا کنون 885,054 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 78,703,000 نفر رسیده است که از این تعداد 1,693,000 نفر جان خود را از دست داده و 53,823,000 نفر هم بهبود یافتند. آمریکا با بیش از 18 میلیون مبتلا به ویروس کرونا و 323,000 قربانی بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان این بیماری را به خود اختصاص داده است. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 از آخرهای سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه کشورهای جهان منتشر شد، به طوری که سازمان بهداشت جهانی در ماه فوریه سال 2020 همگیری جهانی بیماری ویروس کرونا را رسما تصدیق کرد. انفجار روز یکشنبه در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان 8 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش تلفات این حادثه تروریستی وجود دارد. پیش از این گفته شده بود که هدف از این انفجار خان محمد وردک عضو مجلس نمایندگان افغانستان بوده که در این انفجار زخمی شده است. وزیر داخلی افغانستان هم با حضور در محل انفجار گفت که انفجاری روز یکشنبه در کابل حمله انتحاری بوده است. هنوز هیچ گروه مسئولیتی این انفجار را بر عهده نگرفته است. مراسم شب یلدا یکی از رسوم قدیم مردم افغانستان است که علاوه بر برپایی مراسم رسمی از سوی مجامع فرهنگی و رادیو و تلویزیون افغانستان، مردم نیز کم و بیش این شب طولانی سال را با همنشینی ها در کنار هم بودن میگذرانند. مردم افغانستان بر این باورند که هر کس شب چله هندوانه مایل کند، سرمای زمستان و تشنگی تابستان او را آزار نخواهد داد. هرچند امسال در افغانستان همه آداب و رسوم این شب تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
میوه های تازه برای شب یلدا رسیده است. برخی از این میوه ها به قول این فروشنده افغان وطنی و برخی ها هم وارداتی است.
پشت زبان هستیم، ما خودم این را اینوانا میگم. به مردم کابلی که هست این را تربوز میگم. با شب یلدا این همی تربوز این اینوانا را میخره. خربوزه هم در قاعد ازی میخره. یگان تانار هم میخره.
اگر شب ها شب یلدا، اگر روز ها پر از غم.
مردم افغانستان از گذشته های دور در نقاط مختلف این کشور شب یلدا را که به آن شب چله هم میگویند جشن میگیرند.
امو رسم رواج سابق خود تازه میسازیم. سابق جلبی و مایی و چیزا به نامزاد دارا و اینا میبردن. حالا انشالله اینا می تربوز است اینا رو میخورن و نوش جان میکنن و میشینن صحبت های بسیار سابقه را تازه میکنن دیگه.
یک شبی بسیار خوبه دیگه با کنار فامیل هم باشی تجلیل کنی.
در دسترخوان یا سفره شب یلدا در افغانستان انار و هندوانه میوه مخصوص این دسترخوان است. البته تنقلات نیز این شب جمع را گرمتر می کند.
شب چلا چارمغ می برن، بادام می برن، نخود می برن، توت می برن.
با نگاهی به بازار این فروشندگان می تواندید که امسال کرونا بازارها را کساد و اجتماع یلدانشینان را هم در افغانستان محدودتر خواهد کرد.
تشویش دارن به حساب و قدر مردم بیرون نمی براین به خاطر شب یلدا، شب چله بزرگ. دیگه بازم تجلیل میکنن بیشترین مردم آل رواد شده از این انترنت کار میکنن.
در شب یلدا در افغانستان مردم به قول خودشون قصه میکنن، داستانهای شاهنامه را میخوانن و فال حافظ میگیرند.
نسبت به آینده گاهی نگران و مضطرب به نظر میرسیم.
رادیو و تلویزیون ها هم در شب یلدا ویژه برنامه های مخصوص خود را دارند.
شب یلدا سنت افغانستان است.
هرچند امسال در اینجا در افغانستان نیز همه این آداب و رسوم تحت تأثیر کرونا قرار گرفته است.
مردم افغانستان هم بر این باورند هر که شب چله هندوانه میل کند سرمای زمستان و تشنگی تابستان او را آزار نخواهد داد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مقامات کاخ سفید از انتشار بیانیه اتهام‌زنی به روسیه در خصوص حملات سایبری اخیر خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، مقامات کاخ سفید قصد داشتند بیانیه را پیشنهاد کنند و ادعا نمایند که روسیه در حمله های هکری علیه سیستم های رایانه‌ای در مرکزهای حساس آمریکا نقش داشته است، اما در آخرین لحظه به آنها دستور داده شد که آن را منتشر نکنند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام حملات گسترده سایبری به زیرساخت‌های این کشور را کم اهمیت جلوه داد و مدعی شد همه چیز تحت کنترل است. دونالد ترامپ چین را عامل حمله سایبری اخیر در آمریکا می‌داند، اما مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا مسکو را به دست داشتن در حملات سایبری اخیر علیه واشنگتن متهم کرد. بنا به گزارش رسانه آمریکایی، یکشنبه گذشته یک گروه هکری حملات سایبری گسترده را با پشتیبانی یک قدرت خارجی به نهادهای آمریکایی صورت داده و داده‌های چندین سازمان دولتی را دزدیده است. گفته می‌شود تا این هفته اخیر ده‌ها حمله سایبری علیه نهادهای حساس آمریکا از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت امنیت داخلی، مرکز هسته‌ای این کشور انجام شده و احتمالاً در این حملات اطلاعات بسیار مهم دزدیده شده باشد. روسیه نیز با رد تمامی این اتهامات اعلام کرده است که هیچ مدرکی در اثبات ادعای حمله هکرهای روسی به سیستم‌های رایانه‌ای آمریکا پیشنهاد نشده است. ارتش چین واشنگتن را برای به خطر انداختن صلح و ثبات در تنگه تایوان با فرستادن ناوهای جنگی متهم کرد. با گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، رانگ چونهای سخنگوی مرکز فرماندهی شرقی ارتشی آزادیخواه خلق چین در بیانیه اعلام کرد که اخیراً کشتی‌های جنگی آمریکایی در حال رفت آمد از تنگه تایوان هستند و عمدن اختلاف در موضوع این منطقه را شدت بخشیدند و به طور جدی صلح و ثبات را به خطر می‌اندازند. و افزود نیروی هوایی و دریایی چین کشتی یو اس ای ماستین آمریکا که هنگامی رفت آمدی معمولی از تنگه تایوان آمریکا با اون ادعا دارد رد یابی کرد. این مقام نظامی چین تاکید کرد آمریکا در حال قدرت نمایی و استفاده ابزاری از تایوان برای دستیابی به اهداف خودخواهانه راهبردی خود است و چین شدیداً با چنین اقدامات ایالات متحده مخالف می باشد. ارتش آمریکا هم در بیانیه مدعی شده که رفت آمدی کشتی‌های جنگی این کشور بیانگری عهده‌داری واشنگتن به حفظ منطقه آزاد ایندو پاسیفیک است و ارتش آمریکا با پرواز و کشتیرانی در هر گوجه که قوانین بین المللی به ادعای واشنگتن اجازه دهد ادامه خواهد داد. اختلاف میان چین و آمریکا در هفته‌های اخیر در ادامه اقدامات مداخله جویانه کاخ سفید در امور داخلی تایوان بسیار بالا گرفته است. نشست رسانه کشورهای عضو یک کمربند یک جاده با حضور بیش از 50 کشور به صورت حضوری و غیر حضوری در پکین پایتخت چین برگزار شد. در گزارش همکارمان خالق وردی از پکین شما به ترتیب صدای مسئول انجمن رسانه‌ای کارشناسی بخش رسانه‌ای طرح یک کمربند یک جاده و نماینده شبکه رسانه‌ای طرح یک کمربند یک جاده را خواهید شنید.
نشست رسانه‌ای کشورهای عضو طرح یک کمربند یک راه با حضور بیش از 50 کشور به صورت حضوری و غیر حضوری در پکن برگزار شد.
رسانه ها در دنیا قابلیت های زیادی دارند و بزرگترین برنامه ها و طرحهای عمرانی از جمله طرح یک کمربند یک راه را می توانند به مردم سراسر جهان معرفی کنند.
اعضای جامعه رسانه ای کمربند راه اعلام کردند با مشارکت گسترده جامعه بین المللی این طرح پیشرفت های چشمگیری داشته و نتایج خوبی نیز به ارمغان آورده است.
ایران یکی از کشورهایی است که برای طرح یک کمربند یک راه نقش بسیار مهمی دارد و از نظر مکانی موقعیت استراتژیک دارد که دارای اهمیت راهبردی است.
کارشناسان اعلام کردند نقش رسانه‌ها برای مقابله با بالش‌های پیش روی راه ابریشم و به خصوص بالش‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و می‌توانند باعث ارتقای سطح تبادلات و تحکیم روابط کشورهای حوزه راه ابریشم شوند.
شبکه رسانه‌ای کمربند راه با در اختیار داشتن ابزارهای چند رسانه‌ای و ارتباطات گسترده با رسانه‌های جهان می‌تواند شرایط برد برد را برای تبیین طرح کمربند راه شکل دهند.
بیش از 60 انجمن رسانه‌ای از 50 کشور جهان با طرح یک کمربند یک راه همکاری دارند. این طرح از رسانه‌ها خواسته تا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشورها را به یکدیگر معرفی کنند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
منابع سوری اعلام کردن اشغالگران امریکایی این بار برای دزدیدن نفت سوریه در منطقه الجزیره اقدام با گسترش خط لوله عبوری از رود دجله به سوی قلمرو عراق کردند. خبرگزار رسمی سوریه سنا روز یکشنبه با اعلام خبر تاکید کرد نظامیان تروریست امریکایی با همکاری نیروهای دموکراتیک کردی سوری ابتدا نفت را از طریق تانکرها از میدانهای نفتی کراچوک در شمال شرق منطقه رمیلان با مخزن‌های نفتی منطقه سیمالکا منتقل می‌کنند و پس از خالی کردن آن از طریق لوله‌هایی که در رود دجله قرار گرفته به سمت خاک عراق می‌فرستند. بر اساس این گزارش آمریکایی‌ها روزانه صدها بشکه نفت خامی دزدی عراق را از طریق این خطوط به قلمرو عراق منتقل کرده و علاوه بر آن ده‌ها تانکر حامل نفت خام را نیز به صورت هفتگی از طریق گذرگاه‌های غیر قانونی همچون گذرگاه غیر قانونی الولید به داخل عراق منتقل میکنند. نظامیان اشغالگر آمریکایی به همراه نیروهای دموکراتیک سوریه بیشتر میدان‌های نفتی سوریه را که در شمال شرق و شرق این کشور واقع شده است در اشغال خود دارند. و اعتراض‌ها به سیاست دولت انگلیس در ناتوانی در پیشگیری از گسترش کرونا همزمان با واکسیناسیون‌های ضد این ویروس در این کشور همچنان ادامه دارد و موج بی‌اعتمادی میان کادر درمانی انگلیس نیز به شدت رواج یافته است. در گزارش همکارمون قاسم زاده از لندن شما به ترتیب صدای یک پرستار انگلیسی، یک پزشک انگلیسی و یک استاد جامعه شناسی دانشگاه اکسفورد انگلیس را خواهید شنید.
اعتراض ها به سیاست دولت انگلیس در مهار همه‌گیری ویروس کرونا همزمان با اجرای واکسیناسیون ضد این ویروس در این کشور که در یک هفته اخیر به حدود 150 هزار نفر تزریق شده ادامه داره و موج بی‌اعتمادی در میان کادر درمانی نیز رواج یافته. کیت پرستار سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس که به علت مخالفت با واکسیناسیون کرونا 18 ماه از کار معلق شده معتقده
هیچ سندی درباره صحت همه‌گیری و سلامت واکسن وجود نداره. در هر حال مردم باید اختیار بدن خودشون رو داشته باشن و واکسن کرونا نباید اجباری بشه.
تبلیغات ضد واکسن کرونا در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت رواج یافته و شایعات فراوانی نیز درباره اهداف واکسیناسیون و نیز پیامدهای آن منتشر می شود.
به نظرم بسیار مهمه که ما به این شایعات و حرفهای بیاساس توجه نکنیم و فقط به نظر کارشناسان و متخصصان گوش کنیم.
اما این توصیه ها تا کنون برای متقاعد ساختن همه جمعیت انگلیس مؤثر نبوده.
من ضد واکسن نیستم. خودم هم همه واکسنامو زدم، اما درباره واکسن کرونا هنوز تردید دارم.
برخی کارشناسان رفتارهای ضد و نقیض دولت در مهار همگیری ویروس کرونا را از جمله علت‌های بی‌اعتمادی و مقاومت مردم در برابر واکسن کرونا می‌دانند.
برای اینکه مردم متقاعد شوند از واکسن استفاده کنند، باید اعتماد داشته باشند. برای اعتمادسازی، دولت‌ها و سازمان‌های بهداشت و درمان باید شفاف عمل کنند.
به نوشته اکونومیست، فقط 36% مردم انگلیس با واکسیناسیون کرونا موافقند و 64% یا مخالفند یا هنوز به این واکسن اطمینان ندارند.
دولت انگلیس که عملکردش در مهار همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور با انتقادهای فراوان روبروست، حالا با گذشت بیش از یک هفته از اجرای واکسیناسیون برای جلب اعتماد عمومی همچنان راه دشواری در پیش داره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمعی شما رسید. از دانش نوانده بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به بررسی آخرین وضعیت برجام برای دولت‌های اروپایی پس از پایان کار ترامپ اختصاص دارد و آن را همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است.
برجام توافق چند جانبه است که تعهدات آن باید دو طرفه اجرا شود و با مذاکره مجدد و طرح مطالبات یک طرفه نمیتوان برجام را احیا کرد. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز پنجشنبه در یادداشت در توییتر نوشت: ارائه هر گونه ارزیابی در مورد اینکه این تعهدات چگونه اجرا می‌شود قطعاً فراتر از مأموریت حواله شده به آژانس بوده و باید از آن اجتناب شود. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یادآور شد: آژانس نقش و سهم خود را به هنگام مذاکرات برجام ایفا کرد. تعهدات اعضا و وظایف آژانس به طور ظریف و دقیق مکتوب شده و مورد توافق قرار گرفت و هر طرف می داند که برای اجرای توافق چی کار باید انجام دهد. این یادداشت پس از آن منتشر شد که خبرگزاری رایترز در مصاحبه اختصاصی با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به نقل از وی نوشت: احیای توافق هسته‌ای ایران در دوره جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، نیازمند توافق جدید است که مشخص کند چگونه کاهش تعهدات برجامی ایران باید به حالت قبل برگردد. البته نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین جمعه شب از دیدار خود با گروسی خبر داد و اعلام کرد. گروسی در این گفتگو اعلام کرد که وی در مصاحبه با رایترز به هیچ عنوان به ضرورت توافق جدید اشاره نکرده و متن مصاحبه او نیز در این خصوص واضح است و صحبت وی در حوزه آژانس بوده است. غریب آبادی افزود: مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با رایترز اعلام کرده است برای انجام تمهیدات لازم در راستای برگشت پذیری اقدامات ایران در صورت احیای برجام نیاز به یک پروتکل تفاهم، توافق یا سند در حوزه آژانس دارد که همین اظهار نظری مدیر کل آژانس نیز ضرورتاً مبنای فنی و حقوقی ندارد و واکنشی لازم در این زمینه روز پنجشنبه انجام شده است. آنچه سبب کاهش تعهدات ایران نسبت به برجام شد دلایل حقوقی و منطقی دارد. سید جلال ساداتیان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید این اروپا و امریکا هستند که اجرای برجام را گروگان ناتوانی و زورگویی خود کردند، نه ایران که بر اساس گزارش های زیادی آژانس به تعهداتش عمل کرده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه جدید ایران را به پایبندی به برجام فراخوانده گفت
در شرایطی که ایران از محدودیت‌های توافق هسته‌ای 2015 فراتر رفته است، نقض تعهدات هسته‌ای ایران در قالب توافقنامه وین بسیار نگران کننده است. آنها مزایای این توافقنامه از نظر منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را زیر سوال می‌برند.
اما آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این زمینه اظهار داشت
ما اومدیم از همین ماده 36 و 37 برجام استفاده کردیم. میگه دو طرفی که متعهدن به این برجام هر کدوم از اینا تعهد خودشون رو انجام ندادند، طرف مقابل خودش اجازه داره به همون میزان تعهد خودش کاهش بده. من اینکه 6 سال تا الان معطل شدیم، اجرای برجام دچار بحران شده. تعهدی که داشتیم که شما این کار انجام بدید ندادید، ما 20% قنی شده رو میخوام شروع کنم انجام بدیم.
یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در 8 می 2019 با استناد به مواد 26 و 36 برجام تصمیم به توقف گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه ایران در تعهدات هسته‌ای گرفت. ایران تاکید کرده است در صورت رفع تحریم ها آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است. با این حال در تحلیل این فضاسازی رسانه‌ای دو نکته وجود دارد. نکته اول القای ناکافی بودن نظارت آژانس بر اجرای برجام در چارچوب مسئولیت های تعریف شده است که این ادعا با توجه به سطح همکاری ایران و آژانس خلاف واقعیت است. نکته دوم فضاسازی رسانه‌ای در جهت تحمیل شرایط جدید به ایران در چارچوب برجام از طریق فشار بر آژانس است که همچنان از گزینه‌های آمریکا و اروپا است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم مدعی است که برجام کافی نیست و برجام پلاس باید تدوین شود.
بازگشت به شکل کنونی توافق هستی با ایران موسوم به برجام کافی نیست. توافق هستی پلاس نیاز داریم که با منافع آلمان همخوانی داشته باشه. ایران باید برنامه موشک بالستیک که کل منطقه را تهدید کرده نداشته باشه. ما به چنین توافقی نیاز داریم، چرا که به ایران اعتماد نداریم.
نباید فراموش کرد که ترامپ وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری سیاستی موسوم به کارزار فشاری حداکثری ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رسیدن به توافق بهتر به زعم او مجاب خواهد کرد. اکنون دوره ریاست جمهوری ترامپ رو به اتمام است و او در تحقق این اهداف ناکام مانده است. قطع نظر از فضاسازی رایترز و تیترسازی تحریف شده از مصاحبه گروسی باید گفت همان گونه که سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تأکید کرده است، برجام مورد مذاکره مجدد قرار نمی‌گیرد و در صورت احیای آن ضرورت برای یک سند، توافق یا تفاهم جدید در رابطه با نقش آژانس نیز وجود ندارد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی مجاهدت پرستاران آنها را در چشم مردم عزیزتر کرد. کمبود تجهیزات پیشرفته پزشکی و آزمایشگاهی در تاجیکستان مشکل عمده مراکز درمانی این کشور. و محکومیت اقدام اروپا در تحریم ایران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکرم. باشیم با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه همگی شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدار شما باد.
دوستان عزیز شنونده همراهان گران قدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکارانمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه ارمغان موسیقی.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با سلسله گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه بهترین و زیباترین موسیقی‌های تاجیکی و ایرانی را تقدیمتان می‌کنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. و ما دوستان، در گفتار این ساعت آقای علیرضا افتخاری، هنرمند و آوازخوان معروف و سرشناس ایرانی را به شما معرفی می‌کنیم. علیرضا افتخاری در سال 1337 در اصفهان متولد شد. وی در کودکی نزد طباطبایی نوازنده ویولون تعلیم دید. از 12 سالگی نزد تاج اصفهانی به یادگیری ردیف‌های آوازی پرداخت. پس از مدتی نیز همزمان به بهره‌گیری از آموزش‌های جلیل شهناز و حسن کسایی در زمینه ردیف‌های موسیقی سنتی مشغول شد. در سال 1355 در آزمون باربد و در حضور علی اکبر شهنوازی، داریوش صفوت و علی تجویدی موفق به کسب رتبه نخست شد. از سال 1360 نزد غلامرضا دادبه به ادامه تعلیم موسیقی پرداخت. در سال 1362 اولین آلبوم خود را به توصیه فرامرز پایور با نام آتش دل و به یاد تاج اصفهانی منتشر کرد. افتخاری بعد از 3 سال کارهای نظیر راز و نیاز با حسین علیزاده و مهر وزان با محمد علی کیانی نژاد را اجرا کرد. افتخاری در سالهای اولیه دهه 60 خورشیدی اجراهای خصوصی نیز به همراه حسن کسایی، حبیب الله بدیعی، غلام حسین بیگجخانی و جلیل شهناز داشت که این آثار تک نسخه‌ای بودند و هیچگاه منتشر نشدند. برای نخستین بار در سال 1363 با آوازی به نام قصه گیسو در ماهور و با نی محمد علی کیانی نژاد در سریال تلویزیونی امیر کبیر صدای او از تلویزیون پخش شد. اواخر دهه 60 خورشیدی وی کنسرت‌هایی را در ژاپن، آلمان، کانادا و انگلستان برگزار کرد که از این جمله می‌توان به کنسرت راه ابریشم در 28 شهر و کنسرت آلمان مقام صبر به همراهی پرویز مشکاتیان اشاره کرد. افتخاری نخستین فردی بود که بعد از انقلاب سال 1357 ایران اشعار حافظ را به صورت ترانه و تصنیف خواند. تصنیف‌هایی نظیر روز هجران و نفس باد صبا از این گونه اند. در این لحظه تصنیف با تو بودن و نبودن رو تقدیم می‌کنیم با صدای آقای علیرضا افتخاری.
زخم این زمستون که زده من شبیخون، منو باغ آرزوها که گلی نچیدم از اون، با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدم، با تو بودم و نبودم مثل بیم و امیدم، دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیات رو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایت، همه ی صبح صفات رو داشته باشم. که خیال تو باش مثل یه خواب مهربونه، دل من مثل یه قفله به کلید تو سپرده، یعنی که بود و نبودم به امید تو سپرده، با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدم، تو داشته باشم تا تموم خوبیات رو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایت، همه ی سر و صفات رو داشته باشم. چراغم بشی کاش که مثل یه چلچرا خونم رو روشن کنی، روح خروده منو قبل شکفتن کنی، دوستم که دست تو داشته باشم تا تمام خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم باشی و من زیر سایت، همه ی صلح و صفا تو داشته باشم.
دوستان گرامی، علیرضا افتخاری در طول فعالیت حرفه‌ای خود موفق به انتشار بیش از 60 آلبوم موسیقی در سبک‌های سنتی، ارکسترال، و تلفیقی با همکاری پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده، علی تجویدی، عباس خوشدل، جمشید اندلیبی، محمد علی کیانی نژاد، محمد جلیل اندلیبی و کامبیز روشن روان شده است. از آلبوم های اون میتوان به مقام صبر، راز و نیاز، سرو سیمین، شور عشق، نیلو فرانه، یاد استاد، سرمستان، افسانه، مستانه، امان از جدایی، هنگامه و شب عاشقان اشاره کرد. دوران کاری افتخاری را میتوان به سه بخش تقسیم کرد. از سال 1362 تا 1375 که بسیار کم کار بوده است. تعداد آثار او در این دوره به طور متوسط حدود یک آلبوم در سال است. دوره دوم از سال 1375 تا 1389 که دوره اوج افتخاری به شمار می آید و به طور متوسط 5 آلبوم در سال خوانده است. سومین دوران کاری افتخاری از سال 1389 به بعد است که بسیار کم کار بوده و در 4 سال 1 آلبوم را ارائه داده است. از جمله جوایز علیرضا افتخاری می توان به نشان رسمی چهره ماندگار در سال 1389 و بهترین آوازخوانی در سال 1355 اشاره کرد. علیرضا افتخاری از زمان روی آوردنش به موسیقی پاپ و سنتی و با خواندن آلبوم نسیما در سال 1380 و آلبوم شکوه عشق با انتقادات اهالی موسیقی سنتی مواجه شد. آلبوم نسیمای علیرضا افتخاری با استقبال روبرو شد. این آلبوم ساخته فضل الله توکل بود که بر پایه گام‌ها و دستگاه‌های موسیقی سنتی و با رنگ و بوی مدرن تنظیم شد. بیشترین انتقادات به آلبوم شکوه عشق علیرضا افتخاری به آهنگسازی فریدون خوشنود بود که دامنه انتقادات به آلبوم‌های بعدی ساخته فریدون خوشنود هم تسری یافت. بیشتر منتقدان سبک خواندن، اشعار، تنظیم و ترکیب سازبندی این آلبوم‌ها را نامناسب می‌دانستند. همچنان با برنامه ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این لحظه تصنیف ای گل ناز من رو تقدیم میکنیم با صدای آقای علیرضا افتخاری.
دل ما بی تو داریم بیقراره، به جز آزار ما کاری نداره. سر به آزاد من کی کنی یاد من، خم شده قامتن شاخ شمشاد من. عزیزان از غما درد جدایی، به چشمونم نمونده روشنایی. Thank you.
سر راهت نشینم تا جایی در شادی به روی ما گشایی آید روزی به روز ما نشینی ببینی تا چه سر نبی وفایی دل ما بی تو داره بیقراره به جز آزار ما کاری نداره جان جانان من عشق سوزان من برده ای از نظر عهد و پیمان من بی تو عشقم زماشگان ترایه بی تو نخل حیات و بی برایه بی تو در کنج تنهای شبا نشینم تا که آب ما سرایه ساز من بی خبر مانده ای از من و راز من زبوی زلف تو مفتونم ای گل زرنگ روی تو دل خونم ای گل من عاشق عشقت بی قرارم تو چو لیلی و من مجنونم ای گل تو چو لیلی و من مجنونم ای
دوستان گرامی در همین جا به پایان ارمغان موسیقی رسیدیم با پخش ترانه ای دل اگر عاشقی همگی شما دوستان خوب را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم تا درودی دیگر بدرود
اگر آه